در مجموع او در سالهای پادشاهی خود کشور را دوشید، روستایان، قبایل و کارگران را به زور آرام کرد و از مالکان عوارض سنگینی گرفت، در حالی که عمل کرد او طبقه جدید سرمایه‌دارها را ثروتمندتر کرد، تورم، مالیات‌های سنگین و نیز اقدامات دیگر سطح زندگی توده‌ها را پایین آورد. آرتور میلسپو، آمریکاییان در ایران. من علی آردم هستم و شما به نقل 23 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. اگر از نقل 11 یادتون باشه، نقل رو با یک جمله تحسین‌آمیز از رضا شاه آغاز کردم و این بار با یک جمله انتقادی تند و تیز، و هر دوتا جمله هم متعلق به تاریخ نگاران غیر ایرانیه. اما تاریخ نگاران ایرانی و حتی مردم ایران هم نگاهی که به رضا شاه دارند به همین شکل دو قطبیه. یعنی گروهی هستن که رضا شاه را یک خائن میبینند و گروهی اون را یک قهرمان ملی. به نظر شما راه دیگه‌ای وجود نداره که رضا خان را بهتر بررسی بکنیم و به پاسخ قهرمان یا ضد قهرمان نرسیم؟ من تلاش میکنم که امروز کارنامه رضا خان رو بررسی بکنم و میدونم که ممکنه جاهایی از قلم بیفته، ولی با تحسین خدمات اون از این شخصیت افسانه زدایی هم بکنم. علاوه بر اون خصوصیات اخلاقی اون رو هم بهش نگاهی میندازم تا بتونیم رضا شاه رو نقد کنیم و واقعا از گذشتمون چیزی یاد بگیریم. میخواستم از جنگ جهانی دوم در ایران و روزهای پایانی رضا شاه هم بگم، ولی دیدم خیلی طولانی شد و تصمیم گرفتم یه نقل دیگه اضافه بکنم. قبل از ورود به بحثمون، مجددا از کسانی که مایل به حمایت مالی از این برنامه هستند خواهش میکنم برای اطلاعات بیشتر به پیج اینستاگرامی من مراجعه کنند و به استوری‌های حامی مالی نگاهی بندازند و یا توضیحات این نقل رو بخونند. حامیان مالی این برنامه میتونن ماهیانه مبلغ 10,000 تومان و یا 1 دلار به این برنامه کمک کنند. پیشاپیش از اینکه من رو مورد لطف خودتون قرار میدید متشکرم. و حالا بریم سراغ داستان رضا خان. اول از همه به کارنامه عملکرد رضا شاه یه نگاهی می‌خوایم بندازیم. یکی از بزرگترین خدمات رضا شاه تأسیس دانشگاه تهران بود. بدون شک این دانشگاه تأثیر زیادی هم در پیشرفت علمی و هم در وقایع سیاسی ایران معاصر داشته. اما باید این رو در نظر گرفت که خیلی پیش از اینها تلاش شده بود تا علم و دانش دنیای غرب به ایران منتقل بشه و این کار رو اولین بار امیر کبیر با تأسیس دارالفنون انجام داده بود. تأسیس دانشگاه تهران نه یک واقعه دفع الوقت، بلکه ادامه روند انتقال علم به ایران بود. علاوه بر اون، این رو باید در نظر بگیریم که این طرح صرفاً طرح رضا شاه نبود، بلکه افرادی مثل فروغی، حکمت و داور توش نقش بسیار مهمی بازی کردند. بدون حمایت این افراد و تاریخ تلاش‌های مسلحان دوره‌های قبل، دانشگاه تهران هرگز شکل نمی‌گرفت. ولی همیشه افتخار این کار برای رضاخان باقی موند که از این طرح حمایت کرد و هرگز هم نباید این حمایت فراموش بشه. اما بهتر تصویر درستی داشته باشیم تا از قهرمان‌سازی بیهوده جلوگیری کنیم. این نگاه قهرمان محوری که از اصلی ترین دلایل شکلگیری دیکتاتوری تو ایرانه، چرا که باعث شده ما هرگز نفهمیم یک پدیده حاصل یک روند در طول تاریخ و همکاری گروهی تعداد زیادی از آدم ها بوده و به همین دلیل هم دائما منتظر یک منجی هستیم. دومین اثر مهم کارنامه رضا شاه راهسازی و به ویژه راه آهن سراسری بود. یکی از بزرگترین مشکلات ایران در پایان دوره قاجار نبودن راه‌های مناسب جهت انتقال در کشور بود، به طوری که یکی از عوامل اصلی عقب افتادگی تجاری ایران و شکل نگرفتن روابط اجتماعی بین گروه‌های مختلف همین موضوع بود. ادوارد استاک، کارمند دستگاه دولتی انگلیس در هند، میگه مسافرای توی مسیر تهران بوشهر انقدر کم بودن که دیدن یه آدم باعث اضطراب میشد و یه پدیده نادر و عجیب بود. یا آگوستوس مونسی، دیپلمات انگلیسی، توی مسافرتش به شمال ایران در اواخر 1240 فقط یک نفر آدم رو توی جاده تهران رشد دیده بود و میگفت مسیر 321 کیلومتری اصفهان تا تهران طی یک هفته طی میشده. مسیری که میدونید امروزه تقریبا فقط 4 ساعت طول میکشه. گفته میشه که توی سالهای پایانی قرن 19 میلادی جاده تهران خرمشهر انقدر وضعش خراب بود که برای رسیدن به تهران از خرمشهر به صرفه ترین بود که با کشتی از خلیج فارس سفر کنید به دریای سیاه، یعنی مرز غربی ترکیه امروز. بعد از راه زمینی از ارزروم به باکو در کرانه دریای خزر برید، از اونجا یک کشتی بگیرید و بیایید انزلی و بالاخره از راه زمینی از انزلی به تهران بیایید تا اینکه مسیر زمینی خرمشهر به تهران رو طی کنید. یعنی لقمه رو کامل باید دور سرتون میچرخونید، ولی این چرخوندن سریعتر از مسیر مستقیم بود. حالا شما تصور بکنید وضعیت اقتصادی کشوری که مسیرهاش انقدر ناآماده است در چه وضعیتی بود و تجارت بین شهرها چه حالتی داشته. اگر بعضی‌ها رضا خان رو پدر ملت ایران میدونن، یکی از دلایلش همین بحث راه‌ها بوده، چرا که تا قبل از ایجاد راه‌های امن ارتباطی بین شهرها نبوده و مردم کاملا به صورت جدا از هم زندگی می‌کردن، از همدیگه خبر نداشتند و اقتصاد مستقلی داشتند. در حقیقت ساختن راه‌آهن و توسعه راه‌ها یکی از مهمترین اتفاقات زمان پهلوی اول بوده که باعث تحول عمیقی توی ایران میشه. سال 1304، یعنی همون زمانی که رضاخان تبدیل به رضا شاه شد، کشور کمتر از 3200 کیلومتر راه داشت، ولی سال 1320 این عدد به 22470 کیلومتر رسیده بود. راه‌آهن سراسری هم که شمال ایران رو به جنوبش وصل کرد. این رو هم توجه داشته باشید که زمانی این کار شروع شد که هنوز پول نفت زیادی در کشور نبود و پول این پروژه به زحمت تهیه شد. و طبعا میدونید که خیلی ها میگن که طرح راه‌آهن سراسری ایران نقشه انگلیس ها بود تا تسلیحات خودشون رو توی جنگ جهانی دوم از جنوب به روسیه منتقل کنن. جدا از بحث تاریخی که توی کتاب هم شنیدید و دیدید که اصولا انگلیس ها با این طرح مخالف بودند، برای پاسخ به این پرسش بهترین نگاهی دقیق‌تر به تاریخ اجرای این پروژه بندازیم. راه‌آهن سال 1306 راه اندازی شد و پرسش منطقی اینه که چطوری انگلیس‌ها میدونستن که 10 سال دیگه جنگی توی اروپا شکل میگیره که طی اونها با دشمنشون یعنی شوروی کمونیست متحد میشن و در نتیجه محتاج یک مسیر شمالی جنوبی برای انتقال تسلیحات هستن. اما در ساخت این مسیر هم رضا شاه به دلیل یک دندگی و لجبازیش اشتباه میکنه. دیدید که انگلیس‌ها علاقه بسیار زیادی داشتن که رضاخان اگر این کار رو انجام میده توی محور مواصلاتی شرق به غرب باشه. و باز هم اگه خاطرتون باشه گفته بودم که توی دنیای اون روز برای انگلستان هیچ چیز مهمتر از هند و وصل کردنش به اروپا نبود. اگر رضاشاه در این زمینه به حرف انگلیسی‌ها گوش میداد، همینجوری دل انگلیسی‌ها رو به دست می آورد و اونها رو انقدر دست خودش شاکی نمی کرد و هم میتونست از اون مسیر پول در بیاره و خرج بقیه کاراش بکنه. اتفاقا مصدق که یک شخصیت کاملا زده انگلیسی بود، در اون دوره چندین بار اعتراض میکنه و همین استدلال‌ها رو مطرح میکنه، ولی گوش رضاخان به این حرفا بدهکار نبود که نبود. در حقیقت اون روزها محور شمال به جنوب برای ما اصلا اهمیتی نداشت، چون بندرهای ما بندرهای تجاری خوبی نبودن. به عنوان مثال وقتی که رضا شاه سال 1306 دستور میده برای خانواده سلطنتی ماشینای کادیلاک و بویوک آمریکایی بیارن، این خودروها رو به بندرهای خرمشهر یا بندر عباس نمیفرستن، بلکه خودروها میرن به بیروت و از بیروت زمینی میان تهران. به عبارتی ساختارهای زیربنای ما جوری نبوده که از اون بندرها بشه استفاده کرد. حالا که بحث ماشین شد، اینم بگم که ماشین‌های سلطنتی قاجار رویز رویز انگلیسی بود، ولی رضا شاه ترجیح میده ماشین‌های آمریکایی تهیه کنه. در مجموع میشه نتیجه گرفت که مسیر شرق به غرب هم برای ما و هم برای خود رضا شاه مسیر بهتری بود، ولی این انتقاد نباید باعث بشه که اهمیت راه‌آهن سراسری رو نادیده بگیریم، چون هم یکی از مهمترین عناصر شکل‌گیری ملت بود و هم زیرساخت اصلی ایجاد اقتصاد مدرن ایران که وجودش مدیون شخص رضاخانه. اما سومین چیزی که در کارنامه رضاخان دیده میشه آموزش همگانی برای دختران و پسرانه. البته باز هم باید در این زمینه به این نکته توجه کرد که بخش بزرگی از این کارها رو مشاوران فرهیخته رضا شاه انجام دادن و نه خودش. و از اون مهمتر باید این رو در نظر داشت که آموزش مدرن پیش از رضا خان وارد ایران شده بود. زحمت های میرزا حسن خان رشدی در ایجاد مدارس مدرن و جایگزین کردن اونا با مکاتب رو نباید نادیده گرفت. اگر توجه بکنید من در تلاشم به شما بگم به سری از کارهای دوران پهلوی در زمان قاجار پایه‌گذاری شده بود. به عبارتی ما نباید دچار گسست فهم تاریخی بشیم بر اساس اون بگیم تا پیش از دوران پهلوی هیچ اتفاق مثبتی در ایران رخ نمی‌داده. این تصویریه که پهلوی‌ها دوست داشتن به مردم بقبولونند و این اتفاق رو ما بعد از پیروزی انقلاب هم می‌بینیم. ولی هر دوی این تصاویر ناقص و نادرست هستند. در واقع بسیاری از پیشرفت‌های ایران در زمان قاجارها به وقوع پیوسته بود و پادشاهانی مثل ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه از این پیشرفت‌ها استقبال کرده بودند، البته به شرطی که سلطنتشون رو به خطر نندازه. و عین همین داستان درباره پهلوی‌ها صادقه. در حقیقت دوست داشتم اینجا عرض احترامی هم بکنم به روشنفکران و متفکرین و ترقی‌خواهان دوران قاجار و حتی پادشاهان قاجار که هرچند به اونها هم انتقادات فراوانی وارده ولی تصویر درستی از اونها هم ایجاد نشده. مثلا در دوره ناصرالدین شاه بود که برق و صنعت چاپ وارد ایران شدند و منشأ اثرهای بسیار مهمی توی ایران بودند. و یا سفرهای ناصری و مظفری به اروپا هرچند که هزینه‌های بسیار زیادی برای ما داشت ولی آورده‌هاش رو هم نباید دست کم گرفت. با این وجود آموزش همگانی رو باید یکی از موفقیت‌های دوران رضاشاهی دونست. علاوه بر اون ثبات دوران رضاشاه و حمایت‌هاش از صنعت باعث شد که صنعت کمجون دوره قاجار توی این دوره رشد عجیبی بکنه، به طوری که تعداد کارخونه‌ها تو این دوره 17 برابر شدن، اونم بدون در نظر گرفتن صنعت نفت. این موضوع باعث اشتغال زایی و افزایش سطح کیفی زندگی مردم شد. موضوع بعدی که باید توی کارنامه رضاخان جستجو کرد ایجاد بوروکراسی یا همون دیوان سالاری در ایرانه. در این دوره وزارتخونه ها و فرمانداری های حکومتی شکل گرفتن و دولت ایران از یک حالت پیشا مدرن به حالت مدرن تبدیل شد. هرچند که باز همین اتفاقات در زمان ناصری آغاز شده بود، به طوری که در اولین قدم اونا چیزی درست کرده بودن به نام هیئت وزرا تا بتونن یک ساختار مدرن و مطابق با استانداردهای بین المللی درست بکنند. اما باز این رضا شاه بود که تونست ساختار رو تکمیل و توسعه بده و توی این کار بسیار هم موفق بود و باید تحسینش کرد. اما مشکل بزرگی که در این زمینه ایجاد شد این بود که ساختار بوروکراسی ایران فاسد زاییده شد، فسادی که تا امروز هم گریبانگیر ماست. چون که خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اینکه چرا این ساختار بوروکراتیک فاسد بود بیشتر توضیح خواهم داد، اما قبلش بریم سراغ بقیه ی کارنامه رضاخان. همونطور که قبلا هم اشاره کردم یکی از کارهای مهم رضاخان ملت سازی بوده، اما بیایم یه نگاه دقیق‌تر به این فرایند بندازیم. این ملت‌سازی در واقع حاصل عملکرد روشنفکرای اون زمان بوده و پایش هم چیزی بوده که ما بهش میگیم ملی‌گرایی رمانتیک. این ملی‌گرایی که در انتهای دوره قاجار آغاز شده بود توی این دوره به یک روند تندروانه تبدیل شد و ترکیبی از چند تا کار بود. اول اینکه به حاکمیت ترک‌های قاجار حمله کردند و گفتن چه معنی داره توی این مملکت ترک‌ها حاکم باشن. بر همین اساس روی زبان فارسی تأکید مفرد انجام دادند و جنبش سرنویسی و پالایش کردن زبان فارسی از کلمات بیگانه عربی و ترکی رو سرلوحه کار خودشون قرار دادند. این کار توی نشریات روشنفکری اون زمان به شدت پیگیری میشد. نشریاتی مثل کاوه، فرهنگستان یا ایران شهر. مثلا مرحوم افشار که یکی از ایران شناس‌ها و محققین برجسته اون زمان بود توی مجله خودش آینده که همزمان سردبیرش هم بود یه سرمقاله می نویسه به اسم گذشته امروز آینده و از علاقش به وحدت ملی و اهمیت زبان فارسی میگه. مقصود ما از وحدت ملی ایران وحدت سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مردمی است که در حدود امروز مملکت ایران اقامت دارند. این بیان شامل دو مفهوم دیگر است که عبارت از حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران باشد. اما منظور از کامل کردن وحدت ملی این است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیت یابد. اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق و غیره محو شود و ملوک و طوایفی کاملا از میان برود. کرد و لور و قشقایی و عرب و ترک و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشته، هر یک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نباشند. به عقیده ما تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان، اخلاق، لباس و غیره حاصل نشود، هر لحظه برای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می باشد. یا پروفسور رضازاده شفق توی جشن هزاره فردوسی میگه شاهنامه فردوسی به مثابه گونه ای پیرایش آگاهانه مظهر هویت ملی در واکنش به چیرگی عرب و پیروزی قریب الوقوع زبان عربی به همان اندازه بازسازی زبان فارسی و نگهبانی از آن بود که یک شعر حماسی ملی ایران. فردوسی جز در موارد نیاز مبرم از کاربرد واژگان عربی پرهیز کرده، مثلا به هنگام گردآوردن یک سپاه اساطیری بسیج را بر تهیه ترجیح داده بود. یک کسانی مثل تقی ارانی و احمد کسروی که خودشون ترک بودن پیشنهاد میدادن که زبان اصلی مردم آذربایجان اصلا ترکی نیست و این زبان یک زبان بیگانه است که باید منقرض بشه. همین کار رو آتاتورک هم توی ترکیه انجام میده، اما بعد از یه مدت متوجه میشه که یه سری از کلمات چنان با عربی عجین شدن که نمیتونه اصل اونها رو پیدا بکنه یا حتی کلمات ترکیه مناسب براشون نداره. در نتیجه این فرآیند رو متوقف کردند و گفتن ما یه چیزی داریم به اسم زبان خورشید که اصل زبان ترکی از اون به دست اومده و این کلمه‌ها که میبینید اصلا عربی نیستن و در اصل ترکی هستن. با این روش آتاتورک سر و ته داستانو هم اومد. عملا همین اتفاق توی ایران هم افتاد. کسانی که به سرنویسی علاقه بسیار زیادی داشتن با این مشکل روبرو شدن که زبان ایران باستان انقدر از زبان روزمره مردم دور شده که نمیتونن خیلی از کلمات رو براش معادل فارسی پیدا کنن و بعضی از اینها تبدیل شدن به کلماتی که اصلا مورد قبول قرار نگرفت. مثلا کلمه کنکاشستان رو به جای مجلس پیشنهاد دادن که خب استفاده هم نشد. رضا شاه هم در این زمینه نقش تسهیل کننده رو داشت، یعنی از این فرایند حمایت بسیار زیادی کرد و حتی خودش یه بار توی دیدار با نظامی‌هاش برای اولین بار به جای کلمه صاحب منصب از کلمه افسر استفاده کرد. البته خیلی تلاش کردن که بگن این کلمه افسر برگرفته از کلمه پارسی قدیم به معنی تاج و دیهیمه، ولی حقیقتش این بود که کلمه افسر ترجمه آفیسر انگلیسی بود. علاوه بر این رضا شاه دستور داد که در تمام شهرهای ایران که به زبانی غیر از زبان فارسی صحبت می‌کردند، زبان فارسی به طور گسترده آموزش داده بشه و معلم‌های فارسی زبان برای اونجا ارسال بشن تا زبان‌های دیگه کم کم از بین برن. این رفتار هرچند که به یک پارچگی ایران کمک کرد و باعث شد که همه زبان فارسی رو یاد بگیرن و بتونن با هم دیگه صحبت بکنند، اما بسیاری از قومیت‌ها به ویژه ترک‌ها و کردها رو خشمگین کرد و آثار این خشم رو چند سال بعد توی قائله آذربایجان و کردستان مشاهده خواهیم کرد. ستون سوم این ملی‌گرایی تأکید بر تاریخ ایران باستان بود، یعنی جایی که مشیرالدوله پیرنیا کتاب تاریخ ایران رو می‌نویسه یا فروغی روی شاهنامه تأکید می‌کنه. فروغی توی مقاله به اسم مقام فردوسی و اهمیت شاهنامه می‌نویسه نخستین منت بزرگی که فردوسی بر ما دارد احیا و ابقای تاریخ ملی ماست. هرچند جمع آوری این تاریخ را فردوسی نکرده و عمل او تنها این بوده است که کتابی را که پیش از این هم فراهم آمده بود به نظم آورده است، ولیکن همین فقره کافی است که او را زنده کننده آثار گذشته ایرانیان به شمار آورد، چنان که خود او این نکته را متوجه بوده و فرموده است عجم زنده کردم بدین پارسی. و پس از شماره اسامی بزرگانی که نام آنها را ثبت جریده روزگار ساخته میگوید چو عیسی من این مردگان را تمام سراسر همه زنده کردم به نام. اما ستون چهارم این روند که در راستای مدرن سازی ایرانم بود تغییر پوشش ایرانیا بود. باز هم رضا شاه این کار را به تنهایی انجام نداد، بلکه کسانی بودند که پیش از اون اصرار زیادی روی فرنگی شدن پوشش ایرانیا داشتند. یکی از این افراد میرزا ملکم خان بود و دیگری سید حسن تقی‌زاده. تقی‌زاده یه بار یه مقاله مفصل می‌نویسه و اعلام می‌کنه که مدرن شدن یک قانون همه یا هیچه. بنابراین ما باید همه بخش‌های مدرنیزاسیون یا همون تجدد رو بپذیریم. و گفت ایران باید ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس. و این بدین معنی است قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربیت و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون استثناء جز از زبان و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ایرادات بی‌معنی که از معنی غلط وطن پرستی ناشی می شود. بر همین اساس بود که رضا شاه قانون متحد اللباسی رو سال 1307 تصویب کرد. این قانون 4 ماده‌ای به شرح زیر بود. ماده اول: کلیه اتباع ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوصی نیستند، در داخله مملکت مکلف هستند با لباس متحد و شکل، کلاه پهلوی و نیمتنه بافته شده در ایران ملبس شوند. ماده دوم: طبقات هشتگانه ذیل از مقررات این قانون مستثنا هستند. 1. مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند. 2. مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحانات مربوطه. 3. مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف 2 نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند. 4. پیشنمازان دارای محراب. 5. محصلین که از طرف 2 نفر از مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند. 6. طلاب محصلین فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند. 7. مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی. 8. روحانیون ایرانیان غیر مسلم. ماده سوم: متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از 1 تا 5 تومان و یا حبس از 1 تا 7 روز و در صورتی که شهرنشین نباشند به حبس از 1 تا 7 روز به حکم محکمه محکوم خواهند کرد. وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه همان محل مخصوص تهیه لباس متحد و شکل برای مساکین آن محل خواهد بود. ماده 4: این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین 1308 و در خارج از شهرها در حدود امکان عملی شدن آن به شرط اینکه از فروردین 1309 تجاوز نکند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و دولت مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون می باشد. همونطور که دیدید منظور از لباس متحد و شکل هم استفاده از کلاه پهلوی و کت شلوار اروپایی بود. منظور از کلاه پهلوی را هم احتمالاً میدونید، کلاهایی که جلوشون لبه دار بودند. در حالی که کلاهای اون زمان ایرانی‌ها هیچ لبه‌ای نداشتن. شاید براتون این دعوا الان عجیب باشه، ولی یادتون باشه اون موقع مثل الان نبود که کسی کلاه نذاره. کلاه یکی از بخش‌های اصلی پوشش مردان ایرانی بود. این کلاه لبه‌دار یا همون کلاه پهلوی باعث شد که روحانیون ایران در برابرش مقاومت کنند. اونا میگفتن این کلاه‌ها باعث میشه که مردم موقع سجده کردن نتونن پیشونیشون رو به مهر بزنن و شروع کردن به مخالفت. اما این کار چه ربطی به ملت سازی داره؟ لباس متحد و شکل باعث شد که همه مردم ایران یه شکل لباس بپوشن و دیگه از روی لباس نمیشد فهمید که کی کجاییه و برای اولین بار ترک و لور و بلوچ و کرد و عرب همه خودشون رو مثل هم میدیدن و راحت تر باور میکردن که به یه هویت و یک ملت واحد مرتبط هستند. رضا شاه که داشت کلاه همه رو عوض میکرد، برنامه بعدیش کشف حجاب بود. اما فاصله زیادی بین کشف حجاب و تغییر لباس ایجاد شد و اون عملا این کار رو سال 1314 انجام داد. دلیل اصلی این فاصله زمانی سقوط امان الله خان توی افغانستان بود. پادشاهی که تجددگرا بود و تجددگرای افراطیش باعث شد که مردم علیه شورش بکنن و اون از کار برکنار کنن. برای همین رضا شاه دستور کشف حجاب رو با یه سری تمهیدات آغاز کرد. اون یه بار به زنها و دختراش دستور داد که با چادرهای بدن نما وارد حرم قم بشن. بعضی از روحانی ها به این موضوع اعتراض کردن و بلوایی به پا شد که اون سرش ناپیدا. در نتیجه رضا شاه خودش پاشد رفت قم، با چکمه وارد حرم شد و به شخصه یه سری از روحانیان رو به باد چک و لگد گرفت. این رفتار باعث شد که روحانیای ایران به شدت از این رفتار رضا خان ناراحت بشن و کینه عمیقی ازش به دل بگیرن. توی دوره قاجار بارها شده بود که به روحانیون بی احترامی بشه یا حتی اونا رو فلک کنن، اما هیچ وقت شاه به شخصه این کارو نکرده بود و هر بار چنین اتفاقی میافتاد مردم و روحانیون به شاه پناه می‌بردن و این بار دیگه نمیدونستن به کی شکایت کنند. در نهایت هم سال 1314 رضا شاه دستور کشف حجاب رو داد و بر اساس اون همه رو مجبور کرد که حجاب رو از سرشون بردارند. بارها در این باره شنیدید و من نمیخوام اصلا دربارش صحبت کنم، ولی این نکته بسیار مهمه که این کار مخالفت‌های بسیار بیشتری رو ایجاد کرد و منجر به داستان گوهرشاد شد که ضربه سنگینی به اعتبار رضا شاه بود و حتی روحانیونی که در کنارش بودند از دورورش دور شدند. محمود فروغی هم معتقد این کار لطمه بزرگی به رضا شاه زد.
تا اونجا که من خبر دارم به علت وقایع خراسان، چون اون موقع خواهر بزرگ من داماد مرحوم اسدی شده بود، عروس اسدی و پسر اسدی البته داماد پدرم شده، و وقایع خراسان که اتفاق افتاده بود بسیار جای تأسف به نظر من، بسیار واقعی ناگواری بود و شاید اصلا سرنوشت سلسله پهلوی رو این واقعی مسیرش رو عوض کرد بود. چون تا اون موقع حالا هر کس هر چی مواد بگید، عقیده شخص من رضا شاه با همه اتهامایی که بهش میزنن، آدم کشت، قتل کرد، جنایت کرد، شما اگر بشمورین کسایی که واقعا کشته شدن، بگذاریم از جنگای داخلی برای آرامش و امنیت مملکت، اون بگذاریم که زاد و خورد بود، خب یاده کشته میشن، ولی قتل سیاسی اگر بتونیم بسش بذاریم از شمارش انگشت دو دست خیال.
اولیش اسدی بود یا اولیش؟
نه، اولیش رو باید بذاریم به حساب، اگر بخوایم همه اینا رو بذاریم به حساب، باید بذاریم سلطنت دوله قشقایی، یوسف هزاره، مرحوم تیمورتاش، نصرت دوله. عرض کنم که خب به طور غیر مستقیم مرحوم داور، این که عرض میکنم جمع که بزنی، شیخ ازل جمع که بزنی، از شمارش انگشت دو دست تجاوز نمیکنه، ولی واقعه مشهد واقعه بسیار واقعه فاجعه که خیلی مردم تلف شدن و حالا شهرت داشت، زنده زنده به گور کشیده، اینا دیگه کاری نداره. یک سر صدای بین المللی پیدا شد در اون موقع.
اگر رضا خان رو برای تغییر پوشش مردان و نتایجش بشه تحسین کرد، اما باید در نظر داشت که موضوع کشف حجاب لطمه بزرگی به رضا خان و فرایند تجدد زد، لطمه‌ای که عواقب اون 40 سال بعد و به شکل حجاب اجباری پس از انقلاب مشاهده شد. اما اگر بخوایم از مهمترین دستاورد رضا شاه صحبت بکنیم، بدون شک باید از بازگردوندن آرامش به ایران، ایجاد ثبات و ایجاد ارتش منظم اسم ببریم. در زمان قاجار ایران رسما به صورت ملوک و طوایفی اداره می‌شد و قبایل و عشایر مختلف دارای سلاح و نیروهای شبه نظامی بودند و امیال خودشون رو به راحتی و بدون در نظر گرفتن دولت مرکزی پیش می‌بردند. یکی از شرایط اصلی یک دولت مدرن انحصار استفاده از زور یا خشونت توسط دولته، یعنی هیچ گروه دیگه‌ای نباید اجازه داشته باشه از زور استفاده بکنه و به گفته ماکس وبر فقط دولت مشروعیت استفاده از زور رو داره، یعنی اگر من روزی با کسی دچار مشکل شدم، نباید اجازه داشته باشم خودم به شخصه وارد عمل بشم، بلکه باید از دولت کمک بگیرم. رضا شاه تونست با تکیه به قدرت خودش این انحصار رو به دست بیاره و به باور من سایر موفقیت‌های چشمگیر رضا شاه که تا الان گفتم مدیون این ثبات و آرامشه. یعنی رضا شاه تونست فضای مناسبی برای روشنفکرای این مملکت ایجاد بکنه تا بتونن خدمات خودشون رو انجام بدن و البته خودش هم ازشون حمایت کرده. اما اجازه بدید یه نگاهی بندازیم به شکل ایجاد این دولت مرکزی قدرتمند و نگاهی تاریخی و انتقادی بهش داشته باشیم. اولین قدم برای ایجاد ارتش منظم رو ناصرالدین شاه برداشت، البته با اندکی تساهل و تسامح و نادیده گرفتن تلاش‌های عباس میرزا. هر وقت جنگ میشد مردم معمولی دور هم جمع میشدن و لشکر اسلام رو تشکیل میدادن. برای اولین بار توی سال 1258 ناصرالدین شاه از روسا خواست یک نیروی نظامی برای ایران تشکیل بدن که معروف شد به بریگاد قضا. بریگادا یک کلمه روسیه به معنی تیپ. البته اینم بگم که این اسم اشتباهاً به قزاق تبدیل شده و اصلش به روسی کاساک بوده. کاساک یک گروه از اسلاف تبارهای غرب روسیه بودن و سکونتگاهشون هم اوکراین امروزی. اینا از نژادهای سفید پوست هستند، در حالی که قزاق‌ها که در غرب دریای خزر هستند نژاد زرد دارند و این بریگاد قزاق هم از همین نژاد اسلاف بودند. ما هم از اینجا به بعد همین اشتباه مصطلح قزاق رو استفاده می‌کنیم. این تیپ کم کم گسترش پیدا می‌کنه و به لشکر تبدیل میشه که اون رو هم توی روسیه می‌گفتن دیویزیون. فرمانده‌های دیویزیون قزاق همیشه روس‌ها بودن و معروف‌ترینشون کلونل لیاخوفه که توی دوره استبداد صغیر مجلس ایران رو به فرمان محمد علی شاه به توپ بست. یکی از توانمندی‌های اصلی رضاخان تبدیل شدن به فرمانده دیویزیون قزاق بود. در حقیقت رضاخان تونست فرمانده اصلی‌ترین نیروی نظامی ایران بشه و همین باعث شد که بتونه مسیر قدرت رو به سرعت طی بکنه. نیروی نظامی دومی که توی ایران تشکیل شد ژاندارمری بود. وقتی مورگان شوستر آمریکایی بعد از دوره استبداد صغیر شد خزانه‌دار کل ایران، متوجه شد که راه‌های ایران انقدر ناامنه که نمیتونه از قسمت‌های مختلف ایران مالیات بگیره، چون به احتمال قوی راهزن‌ها و قطاع الطریق به مالیات‌های جمع‌آوری شده توی راه دستبرد می‌زدند. بنابراین شوستر یک گروه مسلح درست کرد تا از این مالیات‌ها حمایت کنه و اسمش هم شد ژاندارمری. بعدن قوام السلطنه که وزیر داخله، یعنی همون وزیر کشور بود، با کمک سوئدی ها ژاندارمری رو سال 1290 تکمیل کرد و تبدیل شد به نیروی حافظ نظم داخلی. در حقیقت این اولین نیروی پلیس رسمی ایران بود. ژاندارمری یه تفاوت مهم با دیویزیون قزاق داشت. دیویزیون قزاق ضد مشروطه بود و همونطور که گفتم سالها زیر نظر روس‌ها بود و توی سرکوب مشروطه خواه هم شرکت کرده بود. اما برعکس نیروهای ژاندارمری از نیروهای تحصیل کرده تشکیل شده بودند که مشروط طلب بودند و توی جنگ جهانی اول ضد روس‌ها و انگلیس‌ها وارد میدون شده بودند و با ملیون و دموکرات‌ها همپیمان بودند. بعد از کودتای 1299 به پیشنهاد رضاخان سردار سپه که فرمانده دیویزیون قزاق بود قرار شد که ژاندارمری و قزاق‌ها با هم ادغام بشن و قوام السلطنه هم که نخست وزیر بود سال 1300 این امر رو قبول می‌کنه. اما یه نفر با این اقدام مخالفت میکنه، کلونل محمد تقی‌خان پسیان. پسیان که توی جنگ جهانی اول توی ژاندارمری کنار ملیون جنگیده بود، دقیقاً مثل رضا شاه یک آدم کاریزماتیک بود و فرمانده ژاندارمری خراسان. همه رضاخان رو به عنوان کسی میشناسن که کلونل پسیان رو شکست داده. اما حقیقت اینه که کلونل پسیان توی درگیری با محلی‌ها شکست خورد و اون محلی‌ها رو چه کسی سازماندهی کرد؟ قوام السلطنه. اگر روزی من بتونم یک کار پژوهشی درباره یه شخصیت سیاسی توی ایران انجام بدم، بدون شک اون آدم قوام السلطنه است. این قوامه که داستان فرقه دموکرات رو بعدها ختم به خیر کرد و یک سیاستمدار واقع‌گرا و کارکشته بود که سیاست رو به صورت یک عمل کاملا حرفه‌ای در نظر می‌گرفت. هر وقت لازم بود برای نفع کشور گروه‌های مختلف رو به کار می‌گرفت و در لحظه مورد نظر اونا رو فدای مصالح ملی می‌کرد. واقعاً شخصیت فوق‌العاده جالبی بوده. اگر من بخوام یه نفر دیگر رو توی تاریخ معاصرمون باهاش مقایسه کنم، اون فرد رفسنجانیه. برگردیم سر داستان قوام و کلونل پسیان. قوام السلطنه که حاکم خراسان بود، بعد از کودتای سیاه که توسط رضاخان و سید ضیا انجام شد، به فرمان سید ضیا دستگیر شد و به تهران منتقل. اما در میانه راه قبل از اینکه به تهران برسه، سید ضیا سقوط میکنه و قوام السلطنه که تحت الحفظ به تهران منتقل میشده، وقتی به تهران میرسه نه تنها دستگیر نمیشه، بلکه نخست وزیر هم میشه. حالا کی دستگیرش میکنه و میفرستتش تهران؟ دقیقا کلونل پسیان. کلونل پسیان که با دستگیری قوام همزمان حاکم نظامی و غیر نظامی خراسان میشه، با نخست وزیر شدن قوام بهش دستور میرسه که فقط فرمانده ژاندارمری باشه، ولی اون دیگه قبول نمیکنه و علم استقلال رو برند میکنه. بنابراین قوام السلطنه‌ای که با اقوام داخل خراسان کاملا آشنایی داشته، ترتیبی میده که کردهای قوچان علیه کلونل پسیان شورش بکنن و اونو شکست بدن و سرش رو از تنش جدا کنن. شاید اگه کلونل پسیان مشروط طلب تونسته بود پیروز بشه و اون به جای رضاخان فرمانده نظامی کشور میشد، روند تاریخ ما کاملا متفاوت میشد. یک رهبر نظامی کاریزماتیک مقتدر و مشروط طلب به جای یک رهبر نظامی کاریزماتیک مقتدر ضد مشروطه. اما کار ما اینجا بحث درباره تاریخ جایگزین و آلترناتیو هیستوری نیست و نمیخوام زیاد درباره این موضوع خیال پردازی کنم. به جاش میخوام این نکته رو یادآوری کنم که برخلاف چیزی که فکر میشه، رضاخان تنها کسی نبود که نظم رو به کشور برگردوند. اون هیچ نقشی در شکست پسیانی که بسیار محبوب القلوب بود نداشت. مرگ پسیان باعث شد که عارف قزوینی تصنیف گریه کن که گر سیل خون گری ثمر نداره رو بسرایه.
گریه کن که گر سیل خون گری ثمر نداره، ناله ای که
نام یاد زنای دل اثر نداره. دومی فردی که رضاخان تونست بر اون فائق بشه، میرزا کوچک خان جنگلیه. جنبش جنگل پیچیدگی‌های خیلی زیادی داره و جا داره ساعت‌ها دربارش صحبت بشه تا ابهامات زیادی که دربارش هست برطرف بشه. ابهامات زیاد در زمینه میرزا کوچک خان به این دلیله که جنبش جنگل چند چرخش مهم و چند شکاف داخلی مهم داشت. یونس استاد سرایی ملقب به میرزا کوچک خان یک فرد مذهبی بود که توی نهضت مشروطه جزو مجاهدان فاتح تهران بوده، ولی به دلیل مشکلاتی که در جنبش مشروطه پیش میاد، همزمان با حمله روس‌ها به ایران در جنگ جهانی اول سال 1293 خودش توی گیلان یک جنبش رو اندازی میکنه. در این دوره جنگلی ها هیئتی به نام هیئت اتحاد اسلام تشکیل دادند که اداره امور مناطق تحت کنترل و تصمیم گیری های کلی توسط این هیئت انجام می شد. اونا هدف خودشون رو اخراج نیروهای بیگانه، رفع بی‌عدالتی، مبارزه با خودکامگی و استبداد و برقراری دولتی مردمی اعلام کردند. توی این دوره یه سری افسر آلمانی و اتریشی هم کنار جنگلی ها بودن. با پیروزی انقلاب روسیه، روسا از ایران خارج می شن. ولی یه سری از قوای روس که به تزار وفادار مونده بودن توی ایران میمونن و خواستن با کمک انگلیسی ها به قفقاز حمله کنن تا شاید نیروی انقلابی روس رو شکست بدن. این بار پای انگلیسا به شمال کشور باز میشه و میرزا با اونا هم درگیر میشه، ولی ازشون شکست میخوره و توی چند تا رفت و برگشت رشت و انزلی به دست انگلیسا میفته که در نهایت با وساطت فرانسویا انگلیسی ها رشت و انزلی رو تخلیه میکنن. با پایان جنگ جهانی اول وثوق الدوله توی تهران میشه نخست وزیر و به میرزا میگه که بهش اماننامه میده که بیاد تهران، ولی میرزا بهش اعتماد نمیکنه و پیشنهادش رو رد میکنه. در نتیجه وثوق الدوله تیمورتاش رو با 20,000 نفر نیروی قزاق به عنوان والی گیلان میفرسته به جنگ میرزا. اینجا بین جنگلی‌ها اختلاف میفته و سوال این بوده که جنبش جنگل که اصولا یک نیروی ضد استعماری بوده، حالا باید با هموطنانش بجنگه یا نه؟ از طرف دیگه جنگلی ها از این همه جنگ و شرایط سخت و کشته شدن دوستاشون به شدت خسته شده بودن. بنابراین یه سری از سران جنگلی ها که دوستان صمیمی میرزا هم بودن، مثل حاج احمد کسمایی و دکتر حشمت، سال 1298 یعنی یه سال قبل از کودتای سید ضیاء و رضاخان ازش جدا میشن و خودشون رو تسلیم میکنن. بماند که دکتر حشمت رو با وجودی که اما نامه داشت اعدام میکنن. از اینجا به بعد میرزا خیلی تنها میشه و گروه های چپگرا بهش نزدیک میشن که مهمترین اونها احسان الله خان و خالو قربان بودن. در نهایت میرزا کوچک خان که خودش یه بچه مسلمون بود، به کمک نیروهای چپگرا و دولت شوروی توی گیلان جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران رو تأسیس میکنه و خودش میشه رئیس جمهورش. از این کار میرزا بوی جدایی طلبی میومد. ولی به باور من میرزا چون با اندیشه های کمونیستی درست آشنا نبود، دقیقا نمیدونست این کار به چه معنیه. خیلی زود به دلیل برخوردهای نیروهای چپگرا با گروهای اسلامگرا که نیروهای قدیمی جنبش بودند، میرزا ناراحت میشه و رشت و ول میکنه و میره سومسرا و تنها تر از همیشه میشه. اما بقیه نیروهای چپگرا مثل احسان الله خان، خالو قربان و جعفر پیشوری سر کار موندن. با کودتای سال 99 و قدرت گرفتن رضا خان و تغییر نگاه‌های غرب به ایران، روس‌ها و انگلیس‌ها تقریبا به یه توافقی دست پیدا می‌کنند که روس‌ها از شمال ایران خارج بشند و انگلیس‌ها از جنوب. نتیجه این اتفاق این بود که روس‌ها جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران رو تنها گذاشتند. بنابراین رضا خان تونست به راحتی اونا رو شکست بده، اتفاقی که اگه روس‌ها حمایت خودشون رو از این جنبش سلب نمی‌کردند به همین راحتی رخ نمی‌داد. رضا خان چند بار به میرزا پیام میده که باهاش مصالحه کنه، ولی سرنوشت تلخ دکتر حشمت مانع از تسلیم شدن میرزا بود. در نهایت هم میرزا کوچک خان که با دکتر گاوک آلمانی تنها مونده بود، راهی کوههای تالش میشه و اونجا از سرما میمیره و سرش از تنش جدا میکنن و به تهران میفرستند. میرزا در واقع خیلی قبل از حمله رضا خان شکست خورده بود.
چقدر جنگل خوشی ملت غسی خسته نبوسی می جان جانم اگم میرزا کوچی خانم خدا دانه که من نتانم خوختن از ترس دشمن می دیلا
حالا با از میدون خارج شدن کلونل پسیان و شکست جنگلی ها، رضا خان برای خودش اعتباری دست پا کرده بود و میخواست بره سراغ سومین یاقی، یعنی اسماعیل خان سیمیتقو ملقب به میرشکاک. اسماعیل خان که از ایل بزرگ میرشکاک و از کردهای منطقه بود، پیش از جنگ جهانی اول توی منطقه غرب سودای استقلال داشت و چندین بار با گروه های مختلف درگیر شده بود و به شهرهای مختلف حمله کرده بود. ولی فعالیت اصلی خودش رو بعد از جنگ جهانی اول شروع کرد و به حملات خودش به شهرهای غربی و ناامن کردن مرزها ادامه داد. حالا رضاخان میخواست سومین نیروی یاقی در کشور رو سرکوب کنه، اما ارتشش پول نداشت. رضاخان که بعد از شکست جنگلی ها تونسته بود اعتبار زیادی به دست بیاره، اصرار زیادی برای دریافت پول کرد و در نهایت مجلس راضی شد که درآمدهای روزانه گمرک و اداره های مالیاتی به جای اینکه به خزانه دولت ریخته بشن، مستقیما به خزانه ارتش ریخته بشن. رضاخان که سردار سپه قدرتمند بود، توی دو ماه بعد به هر درآمدی که میتونست ناخونک بزنه ناخونک زد و در نهایت 21 بهمن 1300 مجلس را مجبور کرد که به جای پول دادن به دولت در حال ورشکستگی، مبلغ 9 میلیون تومان رو به وزارت جنگ که زیر نظر خودش بود اختصاص بدن. حالا که جیبش پر شده بود، تونست ارتشش رو ساماندهی بکنه و با سلاح‌های مدرن خودش بره سر وقت اسماعیل خان و اونو شکست بده. هوشمندی رضاخان در حقیقت همین جذب بودجه هنگفت برای ارتش بود، کاری که اگه انجام نمیداد بدون شک شکست میخورد. جالبتر اینه که همین پول بسیار زیاد ارتش باعث شد که دولت‌های قوام السلطنه و مشیر و دوله بی پول بشن و سقوط بکنن و رضاخان بتونه مانور بیشتری بده و مسیرش برای تبدیل شدن به نخست وزیر هموار بشه. اگر این بودجه در اختیار رضاخان قرار نمی گرفت، نه اون میتونست چنین نتایج درخشانی به دست بیاره و نه دولت‌ها به همین سادگی سقوط می‌کردند و رضاخان هرگز همچنین محبوبیتی پیدا نمی‌کرد. بعد از این کارا رضاخان قدرت زیادی به دست آورده بود و مترصد بود تا شیخ خزعل رو هم سر جاش بشونه، ولی حمایت انگلیس از شیخ خزعل این اجازه را بهش نمیداد. بنابراین تلاش کرد که قدرت خودش رو توی مرکز تثبیت بکنه. رضا خان که تونسته بود اختیارات فرماندهی کل قوا را از احمدشاه بگیره، عملاً قدرت بیپایان داشت. اتفاقاً همین تجربه باعث شد که توی درگیری محمد مصدق و محمد رضا شاه، محمد رضا شاه به هیچ وجه قبول نکنه که اختیارات نظامی خودش رو به مصدق بده، چون میترسید مصدق همون بلایی رو سرش بیاره که پدرش سر احمدشاه آورده بود. رضا خان با این اختیاراتش هر جا دید اوضاع بهش سخت میشه، حکومت نظامی اعلام میکرد و تمام امور رو به دست میگرفت. علاوه بر این تو این مدت رضاخان کم کم حاکم‌های نظامی برای ولایت‌های مختلف سر کار گذاشت تا اونا بتونن یکی این که در انتخابات دستکاری بکنن و کسانی رو به مجلس بفرستن که تابع رضاخان باشن و از طرف دیگه دست اونا رو برای گرفتن پول از مردم باز گذاشت تا بتونن هزینه‌های ارتش و تبلیغات رضاخان رو تامین کنن. اما چطوری تونست افراد مورد نظرش رو والی کنه؟ فرمانده‌های نظامی هر ایالت انقدر توی کار والی‌ها دخالت و خرابکاری می‌کردن که هیچ کس نتونه جز اونا کاری انجام بده و در نتیجه این افسران ارتش بودن که قدرت رو همه جا به دست گرفتن. مثلا تو تیر ماه 1301 محمد مصدق السلطنه که والیگری آذربایجان رو تو اختیار داشت به دلیل امتناع مقامات محلی ارتش از پیروی از دستوراتش استعفا داد. سال 1302 سردار حسین خان فرمانده ارتش خوی فرماندار ماکو شد و جای اقبال السلطنه رو گرفت که تازگی ها خود ارتش دستگیرش کرده بود. توی فارس هم سرتیپ فضل الله زاهدی باعث شد که دوتا والی ظرف یه سال استعفا بدن و خودش جاشون رو بگیره. توی گیلان محمد حسین آیرم دوتا والی رو در مدت کوتاهی مجبور به استعفا کرد و خودش جاشون رو گرفت. سال 1304 ناصرخان پسر سلطان‌الدوله از ایلخانی ایل قشقایی برکنار شد و به جاش یه فرمانداری نظامی ایجاد شد. البته توی نقل قبل به اشتباه گفتم سلطان‌الدوله رئیس ایل قاجار بود که با عرض پوزش اینجا اصلاحش میکنم. همین ساختار و بازگذاشتن دست حاکمان نظامی در تأمین پول برای رضاخان بود که نوعی فساد رو توی سیستم بوروکراتیک ایران جایگزین کرد. به همین دلیله که گفتم سیستم بوروکراتیک ایران با فساد زاده شده و این بزرگترین نقد به رضاخانه. با قدرت گرفتن کامل رضاخان نوبت به شیخ غزل رسید که در موردش قبلا صحبت کردیم. البته این رو هم در نظر بگیرید که اگر انگلیسا تصمیم نمی گرفتند که شیخ غزل رو فدا بکنن و همچنان ازش حمایت می کردند احتمالا رضاخان نمی تونست به همین راحتی شکستش بده. بدون شک کسی نمی تونه منکر خدمات رضا شاه بشه. ولی وقتی که در مجموع و بدون حب و بغض بهش نگاه بکنیم، اولا میبینیم که رضاخان تمام این کارها رو به تنهایی انجام نداد. دوم اینکه اون ادامه دهنده راه پیشینیانش بود، کسانی که برای تجدد و پیشرفت ایران تلاش کرده بودند. سوم اینکه بخت یارش بود و این رو توی سرکوب‌های مختلف شورش‌ها دیدید. ولی اجازه بدید این مفهوم رو بهتر توضیح بدم. ماکیاولی توی کتاب شهریارش از دوتا نیرو صحبت می‌کنه: فورچونا و ویرچو. فورچونا را به بخت ترجمه کردم و ویرچو رو به فضیلت. ماکیاولی معتقد یک سیاستمدار در دریایی از حوادثی قرار داره که خارج از کنترلشه. به این میگه بخت یا همون فورچونا. و ادامه میده سیاستمداری موفقه که بتونه این حوادث رو به نفع خودش کنترل بکنه و اون وقته که این حاکم یا سیاستمدار فضیلتمند یا دارای ویرچوه. به این ترتیب رضاخان یک افسانه نبود. حاکمی بود بختیار یا فضیلتمند که تونست از حوادث دوروبرش کمال استفاده را ببره. با این وجود میبینیم رضاخان اشتباهاتی رو هم انجام داد که عواقب سنگینی برای آینده کشور داشت. اول از همه اون به نظامی ها قدرت بیش از اندازه داد و علاوه بر اون بهشون اجازه داد که هر گونه که دلشون میخواد بر جان و مال و ناموس مردم دستبرد بزنند. و این اتفاقی بود که منتج شد به زاده شدن یک سیستم بوروکراتیک فاسد و نظامی. علاوه بر این رفتارش توی کشف حجاب منجر به رفتار واکنشی شد و در حقیقت حجاب اجباری پاسخی بود به کشف حجاب اجباری. رضاخان یک فرد نبود بلکه یک تیم بود، ولی وقتی به خودش قره شد و تمام اطرافیان خودش رو سر به نیست کرد، زمانی که تبدیل به یک فرد شد حکومتش سقوط کرد. زمانی که انگلیس ها و روس ها بهش حمله کردند، رضاخان پدر دولت مدرن ایران بود، ولی دولت مدرنی که بر پایه های لغ ایجاد شد. شاید اگر رضاخان دانش بیشتری داشت یا اگر به حرف اطرافیانش بیشتر گوش میداد میتونست دولت قدرتمندتری رو ایجاد کنه، دولتی که در سال 1320 به همین راحتی شکست نخوره و دولتی رو تحویل فرزندش میداد که اون هم به همین راحتی سال 57 شکست نخوره. بله، رضاخان آدم توانمندی بود، اما ایرادات بسیار زیادی بهش وارده و این ایرادات حاصل ضعف‌های شخصیتی اون آدم بود. اما بیایید ببینیم که این ضعف شخصیتی که من ازش اسمی برم دقیقاً به چه معناست. اولین ضعف شخصیتی رضاخان خشونت بیش از اندازش بود. توی نقل قبل شنیدیم که رضاخان چطور بیرحمانه رقبای خودش رو که زمانی همپیمانانش بودن حذف کرد. علاوه بر این خوی تند رضاخان به افسران خودش هم منتقل شده بود، به طوری که توی پروژه تخت قاپو کردن یعنی یک جانشینی عشایر، افسران رضاخان با بیرحمی تمام عمل کردند. افسرانی مثل امیر احمدی که حتی وقتی به سران عشایر امان داده بود اونها رو قتل عام کرد. همین خشونت زاید الوصف باعث شد که تمام افراد قدرتمند از دوروبر رضاخان کنار برند و بجز افراد ضعیف بلچشم قربانگو کسی در کنارش باقی نمونه. کریم سنجابی که یکی از بزرگان جبهه ملی در مورد رضاخان و قساوت قلبش میگه
قساوتش بود. او یه عده کثیری از افراد را شاید بیگناه کشت، از جمله مثلا از آزادی خواهان مرحوم فرخی یزدی مدیر روزنامه طوفان، از اون جمله عشقی، دکتر ایرانی مرحوم مدرس، و بعد هم عده کثیری از افراد عشایری با یک قساوت و سختی از بین می برد.
اما دومین ایراد بزرگ شخصیتی رضاخان دیکتاتوری مطلقش بود. رضاخان به هیچ وجه به مشروطه پایبند نبود. به عنوان مثال شما دیدید که وقتی فوزیه رو به عنوان همسر ولیعهد انتخاب کرد و متوجه شد که فوزیه یک غیر ایرانیه و بر اساس قانون ولیعهد باید از مادر ایرانی زاده بشه، با دستکاری توی قانون گفت فوزیه ایرانیه. شما ببینید سطح قانون در نظر رضا شاه چقدر پایینه. رضاخان در عرض 2 سال بعد از به قدرت رسیدنش دیکتاتوری خودش رو به یک خودکامگی تبدیل کرد و طی مدت کوتاهی اونا به حکومت خودسرانه و استبدادی. فرق حکومت دیکتاتوری با حکومت خودسرانه اینه که یک دیکتاتور بر پایه یک قانون عمل میکنه، اما حاکم خودسر حرف خودش رو قانون میدونه و به هیچ قانونی پایبند نیست. در حقیقت رضاخان با این رفتارش تمام حاصل انقلاب مشروطه رو از بین برد و به این ترتیب عملاً چیزی به اسم قانون باقی نذاشت. مجدداً یه نگاهی بندازیم به حرفای کریم سنجابی درباره دیکتاتوری رضا شاه.
رضا شاه شخص دیکتاتور بود. بعد در تمام مدتش با دیکتاتوری و خشونت عمل می‌کرد. خشونت اون به طوری بود که حتی وزرا و نزدیکان اون از اون دائما بیم و هراس داشتند و هیچ کس جرأت این که مطالب را و حقایق را به اون بگوید نداشت و هیچ کس جرأت این که در مقابل اون استادگی بکنه نداشت و تمام احزاب را از بین برد و مشروطیت ایران را واقعا تعطیل کرد، آزادی مطبوعات را، آزادی اجتماعات را از بین برد و به نتیجه عیب فوق‌العاده بزرگ این بود که خلع شخصیت به وجود آورد. یعنی یک عده نوکر مطیع فرمانبر در اختیارش بودند ولی افراد مؤثر در اداره مملکت، رجال سیاسی و رهبرای سیاسی که مورد قبول عامه مردم باشند در مملکت وجود نداشت و اگر افرادی از سابق بودند تمام اینا را ایشون از بین بردند.
و اما مهمترین عیب رضا شاه، این رو اجازه بدید باز هم از نگاه کریم سنجابی بگیم،
حرص و آز فوق‌العاده رضا شاه بود. ایشان اون موقعی که کودتا کردن هیچی نداشتن. کودتا که کرد یک امارت بزرگی که متعلق به کیبوی پارک که به چه شخصی بود نمیدونم می تصرف کرد و بعد در سال 1320 که رفت در بعضی از ایالت ایران تمام ایالت را بدون استثنا مالک بود. مازندران را یک پارچه مالک بود، گرگان را یک پارچه مالک بود، در ناحیه کرمانشاه شاید قریب 100 فرسخ مربع یک پارچه مالک بود و ایشون در موقعی که رفتن بیش از شاید 1500 پارچه آبادی داشتند و بعضی جاها اصلا یک ایالت را کاملا در تصرف داشت. بعد شان روزی که از ایران رفتن در خارج نمیدونم چه مبلغی ارز به خارج فرستاده، چون یک نکته است که هیچ وقت در تاریخ ایران روشن نشده ارزی که به صورت ارز به خارج فرستاده چه مبلغ بوده، ولی اون چرا به صورت نقد در بانک ولی وجود داشت 72 میلیون تومان بود. اگه شما این ارزش را نسبت به زمانهای اخیر 100 برابر بکنید که خیلی بیشتر از 100 برابره، برای اینکه قیمت اجناس به طور تحقیق از 1 به 100 خیلی بیشتر شده بود، این به 10 میلیارد تومان میرسید. به این قدرت خریده به 70 میلیارد تومان میرسید و این از کجا آورده بود با حقوقی که میگرفت؟ ماهی 30-40 هزار تومان حقوق سلطنت بود، این تطبیق نمیکرد. متاسفانه ایشان هم از بودجه وزارت جنگ، هم از شهرداری تهران، هم از امور تجارت و هم از عوایدی که از اشخاص مختلف میگرفت به صورتهای مختلف به ثروت خودش اضافه میکرد. کارخانه دار درجه اول شد، مهمانخانه های اول را او ساخت، صاحب مهمانخانه شد و مستقلات زیادی در تهران داشت، ناحیه عظیمی از شهر تهران را تحت تصرف در آورده بود و این حرص و آز و این طمع برای یک پادشاه واقعا غیر قابل قبول است و به هیچ وجه نمیشه این را اغماز دربارش کرد.
همونطور که شنیدید، رضاخان به شدت مال دوست و آزمند بود. البته این خصیصه رو پادشاهان قاجار هم داشتن و همین ویژگی ها بود که اونها رو زمین زد. شاید اگر رضا شاه مثل آتاتورک پاک دست بود و زندگی ساده ای داشت یا به مقدار کمتر بسنده می کرد، نتیجه‌ای که در نهایت به دست می آورد به مراتب بهتر بود. اطلاعات دقیق تر درباره اعداد و ارقام فساد مالی رضاخان رو توی فصل بعدی کتاب خواهید شنید و خواهید دید که این آزمندی رضاخان نه تنها به خودش و اعتبارش ضربه زد، بلکه مشکلات بسیار زیادی رو هم برای فرزندش ایجاد کرد. اما دو تا ایراد دیگه رضاخان رو میتونم هم عرض هم دیگه قرار بدم: قدرت طلبی بسیار زیاد و بیسوادی. البته بیسوادیش ربطی به هوشش نداشت که هوش بسیار زیادی داشت، اما سواد و دانش کافی برای یک حاکم رو نداشت، بنابراین همه چیز رو در سطح میدید. رضاخان تلاش داشت که ایران رو متجدد بکنه و به تبعیت از آتاتورک ایران رو تغییر بده، اما آتاتورک موفق تر بود. اولین نکته این بود که آتاتورک دانش خوبی داشت و بر اساس اون یه اصول شیشگانه برای خودش و حکومت تعریف کرد. این اصول اینها بودن: جمهوری خواهی، سکولاریسم، ملیگرایی، مردمگرایی، انقلابیگری و دولت سالاری. در حالی که رضاخان هیچ وقت برای دولت خودش اصولی رو تعریف نکرد و صرفاً با مشاهده کاراش میشه گفت این سه تا اصل رو ذهنش بود: سکولاریسم، ملیگرایی و دولت سالاری. اینجا به وضوح میبینید که ضعف دانش رضاخان چه تأثیر روی عمل کردش داشت. اما قدرت طلبیش به این موضوع اضافه شد تا مانع دیگه‌ای باشه برای پیشبرد اهدافش. رضاخان برای حفظ قدرت هر وقت در تنگنا قرار میگرفت با گروه‌های مخالف جریان تجدد طلبی یعنی روحانیون سازش میکرد. این در حالی که آتاتورک هرگز این کارو نکرد، چون آتاتورک به اهداف خودش ایمان داشت نه به قدرتش. البته این رو هم در نظر بگیریم که شرایط این دوتا کشور یکسان نبود و این رو هم رضاخان متوجه نشد. دولت قبلی ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی دولتی بود کاملا دینی و دولتی که مردم رو از دین زده کرده بود و مردم تمام بدبختی هاشون رو از چشم دین می دیدن. در حالی که چنین چیزی توی ایران اتفاق نیفتاده بود، بنابراین مردم به طور کلی طرفدار روحانیت بودن. علاوه بر این مرکز عثمانی ها استانبول بود، جایی که تمام نهادهای دینی توش مستقر شده بود. آتاتورک پایتخت خودش رو به آنکارا منتقل کرد تا از گزند روحانی‌ها در امان باشه. در حالی که رضاخان در تهران موند تا روحانیون رو دائما کنار خودش ببینه و هر جا هم که تونست از قدرت اونها برای تثبیت قدرت خودش استفاده کنه. اگر رضاخان دانش کافی و ایمان به اهدافش داشت، آیا نتیجه متفاوت نمی گرفت؟ در پایان این رو هم باید بگم که به نظر می رسه رضاخان یک الزام تاریخی بود. بعد از دوره انقلاب مشروط ما شاهد یک دوره هرج و مرج هستیم که این دوره هرج و مرج رو جز یک دیکتاتور نمیتونه به سرانجام برسونه. اگر به بقیه انقلابا هم نگاه کنید، میبینید تو هر انقلابی یک دیکتاتور زاییده میشه، مثل ناپلئون بعد از انقلاب کبیر فرانسه، یا کرامول بعد از انقلاب انگلیس، یا حتی استالین بعد از انقلاب اکتبر 1917 روسیه. بنابراین رضاخان یک الزام تاریخی بود، الزامی که میتونست یک دیکتاتور بمونه و نه یک حاکم خودسر و عملکرد بهتری داشته باشه. ولی با وجود تمام این ایرادات نمیشه از کنار زحمات حکومت رضاخان به راحتی گذشت. زحماتی که بر اساس اون ایران از یک کشور سنتی به یک کشور مدرن تغییر ماهیت داد. توی نقل بعدی درباره جنگ جهانی دوم توی ایران و روزهای آخرین رضا شاه صحبت میکنم. شما میتونید از طریق اینستاگرام من با آدرس ardam.ali اطلاعات تصویری این پادکست رو دریافت کنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشته باشید من رو بی بهره نذارید. اگر هم از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود توی توضیحات پادکست حامی مالی این پادکست باشید و خوشحال میشم به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. در پایان هم با آهنگی زیبا از محسن نامجو گوش میدیم و تا نقل بعد بدرود.
میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب. یه روز گذشت یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و توپ رضا خان اسمشو نگیم، سگ بود اخلاقش همه مثل سگ ازش میترسیدن، حرف کم میزد گفت ره راهن کشیدن، حرف کم میزد گفت که کشف حجاب شد، حرف کم میزد گفت چه چادر رو برچیدن، حرف کم میزد گفت میم سر مدرس زیر آب شد. آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آبو، آی ملت چارقد و شلیتر و اخلاق سگ آبو، آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آبو، آی ملت خالق دیگر و ارزن سگ آبو، آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آبو، آی ملت چارقد و شلیتر و اخلاق سگ آبو، آی ملت مدرنیتر و اخلاق سگ آبو، آی ملت خالق دیگر و ارزن سگ آبو. یه روز گذشت یه پادشاه از گذرگهی، قد بلند و توپ رضا خان تندکی گهگهی، یه روز گذشت رضا خان از گذرگهی، سر همه رو گری بعدش کرد آگهی، سر جاده دماوند یه میدونکی به نام عروسم، 24 اسفندم به یاد ننم دستشو میبوسم، بین دوتا میدون میشه خیابون شاه رضا که منم، رضا خان قلدر که منم، عروسم هم مثل ننم، به اضافه یه چار تا زنم، خفنم 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 خفنم. میدون انقلاب باش، میدون انقلاب، میدون انقلاب باش، میدون انقلاب.
ازدواج فوزیه با محمد رضا بهلوی به انگام ولیعهدش در تاریخ 16 مارس 1930 در قاهره انجام شد. دو سال بعد محمد رضا جانشین پدرش رضا شاه شد. با آغاز سلطنت وی روابط سرد میان این زوج به سرعت رو به پیش رفت. ثبت رسمی طلاق در مصر به سال سال 1945 و در ایران به سال 1948 انجام شد. نام میدانی که به اسم او بود به نام یکی از امامان شیعه حسین تغییر پیدا کرد. میدان انقلاب نیز یکی از میدان‌های اصلی شهر تهران است. در سال 1388 طی عملیات عمرانی راه اندازی ایستگاه مترو تهران بنای یاد بود 8 سال دفاع مقدس جای خود را به یک حجم گنبدی شکل داد.
قلمچی کنگرس آزاد کاشان سیاست آنگیشگاه گاه.